تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بتن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف این قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما خواهد میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفلار هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا همراهشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشون هم هستن که اثر دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوان ها و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های مخصم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد شفاخانه که فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریض که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریض بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضا حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان می تونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و زنرشون
تحریب بوده شو
و
سفیشون
دوباره کنترل
شد. خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه‌ای که میتونه مریض را کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها با مریضشون به دیدنشون میان و داخل مرکز ما مریضشون جلسات مشاوره فامیلی را برگزار میکنیم. بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم می باشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشه، مشوره هایی ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرده ای که من این رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم. و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریقه این رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته پیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمی خوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی نیست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتما بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را بنوشه تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با و حتی میسیری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشتاهی کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجی و تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما همه قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود، مشکلات اقتصادی اینا زیاد است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه‌گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید زودتر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوره روانشناس حتما بگیره یا به مشوره روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنه، نمی صحبتایتان امرایشان می باشه یا پیشنهاداتی که می داشته باشین به می اکتفا می کنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما می تونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بتیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر یک بخش عقلی و استبید پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شوه. اما در افغانستان رقم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم بهشان مشوره نمیدیم، وقت از بیرون هم دوای اعصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید این که بند نشه، خب فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکاری ما هم چی شده بود، چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرض دادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فیلن در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسان که مثلا هر افغان یا هر انسان که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شون و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمهایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دنیا ولی کابل با اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه. که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه. یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگویه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگویه، اگر به هر شکل بگویه که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه. که اکثرا قسمی که هم ما و شما آگاهی داریم، نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد. که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چنین شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه. بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.